سلام، ده شب به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. اولتر از همه چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. قرار است روز اتنبایو نماینده ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان گزارش تازه خود را درباره وضعیت این کشور در نشست شورای امنیت این سازمان در نیویورک ارائه کند. دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یونما در خبرنامه گفته است که این نشست روز دوشنبه ساعت 3:30 پس از ظهر به وقت نیویورک آغاز می شود. خانم اتنبایو در گزارش قبلیش در نشست 22 قوس شورای امنیت نسبت به پیامدهای ناگوار منع آموزش زنان و دختران در انستیتوت های طبی در افغانستان هشدار داده بود و از طالبان خواست که در این باره تجدید نظر کنند. جزئیات بیشتر در جریان این برنامه. جبهه مقاومت ملی افغانستان به رهبری احمد مسعود، گروه مخالف طالبان، ادعا کرده که در حمله افرادش 3 عضو نیروی طالبان شب گذشته در کابل زخمی شدند. این جبهه در شبکه اکس امروز نوشت که این حمله ساعت 9:20 یکشنبه شب با پوست نیروهای طالبان در حوزه عفده شهر کابل انجام شده. جبهه مقاومت ملی افغانستان و جبهه آزادی افغانستان هر از گاهی ادعا می کنند که عملات را علیه نیروهای طالبان در ولایت‌های مختلف اجرا کردند. طالبان در مورد این ادعاها هنوز چیزی نگفته و رادیو آزادی نمی تواند که این ادعا را به طور مستقل تایید کند. ریاست هواشناسی وزارت ترانسپورت و هوانوردی طالبان از احتمال برف و باران در 28 ولایت افغانستان هشدار داده. این ریاست در اعلامیه امروز گفت که به جز از کابل، قندار، نیمروز، کندوز، کاپیسا و زابل، دیگر تمامی ولایت‌ها فردا سه‌شنبه احتمال برفباری و باران نسبتاً شدید وجود دارد. مقدار باران در مناطق مختلف بین 15 الی 30 میلی متر و مقدار برف بین 10 تا 30 سانتی متر پیش بینی شده. ایران میگوید که تحت فشار و تهدید از جانب واشنگتن درباره برنامه مورد مناقشه هسته‌ای‌اش با ایالات متحده مذاکره نخواهد کرد. تهران این را در حال گفته که دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده با لغو معافیت تحریم عراق برای خرید برق از ایران فشار بر تهران را افزایش داده. عباس هراقچی وزیر خارجه ایران امروز در شبکه اکس نوشت که ما تحت فشار و تهدید مذاکره نخواهیم کرد. یک روز پیش نمایندگی ایران در سازمان ملل متحد با لحن بیشتر آشتی جویانه در اعلامیه گفت که تهران ممکن است مذاکره را برای رفع نگرانی از نظامی شدن برنامه هسته‌ای‌اش مد نظر بگیرد. مارکو روبیو وزیر خارجه ایالات متحده امروز گفت که حکومت امریکا 83% برنامه های اداره انکشاف بین المللی ایالات متحده یا USAID را پس از 6 هفته بررسی لغو می کند. و گزارش خبرگزاری رویترز، روبیو در حسابش در شبکه ایکس نوشته که 5200 قرار داده که فسخ می شوند 10 میلیارد دلار را در راه های ازینه کرده که به سود منافع ملی ایالات متحده نبوده و در برخ موارد حتی به آن آسیب رسانده است. روبیو گفته که تقریباً 1000 برنامه باقی مانده تحت نظر وزارت خارجه و در مشورت با کنگره به گونه مؤثر تطبیق خواهد شد. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در 20 جنوری پس از مراسم تعلیف در یک فرمان اجرایی کمک‌های خارجی این کشور برای 90 روز تعلیق کرد. و تیم ملی فوتبال سایلی افغانستان برای اشتراک در کمپ تمرینی و رقابت‌های جام ملت‌های آسیا 2025 امروز به تایلند رفت. فدراسیون فوتبال افغانستان در خبرنامه گفت که تیم ملی فوتبال سایلی این کشور در گروه سی این رقابت ها با تیم های ایران، امارات متحده عربی و اندونزی هم گروه است. مسابقات این جام روز پنجشنبه هفته آینده 20 مارچ آغاز خواهد شد. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. داشته های این برنامه: نشست شورای امنیت ملل متحد در مورد افغانستان تا چند ساعت دیگر برگزار می شود. بررسی وضعیت این کشور به ویژه وضعیت زنان و دختران در صدر اجنده این نشست است. یک فعال حقوق زنان می گوید
واقعیت ها را در نشستی که قرار است برگزار شود بیان بکنند. یک راه حل اساسی در اینجا باید جستجو شود و تغییر بکند وضعیت زن افغانستان.
تنش‌ها در گذرگاه مرزی ترخم هنوز هم پابرجاست. برای حل این تنش‌ها چه اقدامات شده؟ در جریان این برنامه به شما خواهیم گفت. حکومت جدید جرمنی در نظر دارد که برنامه پذیرش داوطلبانه پناهجویان افغان را متوقف کند. پناهجویان افغان نگران این وضعیت میگویند:
بیش از حد نگران هستیم که یک زندگی پر از تنش و پر از استرس را سپری میکنیم. واقعا
بسیار نگران هستیم از یک سطح اعظم جدید شروع به کار کنه و پلان های زیادی مهاجرت را تطبیق کنه. نمیدونم سرنوشت ما چی خواهد.
در مسائل بین المللی مشنوید که عربستان سعودی فردا از مذاکرات بین امریکا و اوکراین میزبانی میکند. برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
باز هم سلام و شبتان بخیر. فرشته نگاه هستم و شما را به این برنامه رادیو آزادی خوش آمدید میگم. محمود ضیا منصوری در بخش تکنیک با ما همکاری میکنه. میپردازیم به نشر گزارش ها. قرار است شورای امنیت سازمان ملل متحد تا ساعت های دیگر در مورد افغانستان نشست را برگزار کنه. در اعلامیه شورای امنیتی سازمان آمده که در نشست امروز روزا اتنبایوا نماینده ویژه سرمنشی سازمان ملل متحد بر افغانستان و رئیس یونما در مورد اوضاع جاری افغانستان و ویژه وضعیت دختران و زنان در این نشست معلومات خواهد داد. چقدر جزئیات بیشتر در مورد این گزارش به شما داریم؟
شورای امنیت سازمان ملل متحد می گوید که امروز دوشنبه نشست ویژه را در نیویورک در مورد وضعیت جاری افغانستان برگزار می کند. این نشست بیشتر روی موضوعات زنان، صلح و امنیت متمرکز خواهد بود و روزا اوتنبایوا نماینده ویژه سرمنشی سازمان ملل متحد برای افغانستان و رئیس دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یونما در مورد وضعیت زنان و دختران افغان به اعضای این شورا معلومات می‌دهد. پس از این نشست علنی شورای امنیت، نشست‌های در عقب درهای بسته هم برنامه‌ریزی شده است. در اعلامیه منتشر شده از سوی شورای امنیت ملل متحد آمده که در کنار روزا اوتنبایوا یک نماینده جامعه مدنی افغانستان نیز در مورد وضعیت افغانستان معلومات ارائه می کند، اما در مورد هویت این نماینده معلومات داده نشده است. در اعلامیه همچنان آمده که در این نشست موضوع تمدید ماموریت یونما هم بررسی می شود که در 17 ماه مارچ سال جاری، یعنی تا یک هفته دیگر به پایان می رسد. این در حال است که پیش از این حکومت طالبان ماموریت یونما را در افغانستان غیر موثر خوانده است. شورای امنیت افزوده که در نشست روز دوشنبه روی وضعیت بشری در افغانستان، تهدیدات تروریسم از این کشور، تیرگی اخیر روابط میان افغانستان و پاکستان، تهدیدات حوادث اخیر ناشی از تغییرات اقلیمی در افغانستان و منجمد شدن دارایی های در افغانستان بانک بحث می شود. شماری از افغان ها از شورای امنیت سازمان ملل متحد می خواهند که کشورهای کمک کننده به افغانستان را تشویق به مدد رسانی کرده و همچنان بر طالبان فشار وارد کند که اقدامات سرکوبگرانهشان در برابر زنان را به پایان برسانند. مصور یک باشنده ولایت ننگرهار در این مورد به رادیو آزادی گفت:
زنان بیکار دی کار نشته،
جوانان بیکار هستند، کار و روزگار نیست. شما باور کنید کسانی هم هستند که برای افطار یک لقمه نان پیدا کرده نمیتوانند. ما میبینیم که خواهران ما در جاده ها گدایی میکنند. سازمان ملل متحد باید روی وضعیت افغانستان بحث‌های جدی انجام دهد و کشورهای کمک کننده را تشویق کند که با افغان‌ها کمک کنند.
زیاد توجه وکا.
فاطمه الکوزا یک باشنده ولایت خوز در مورد به رادیو آزادی گفت:
"بعد بودیم و خبری که اول
شورای امنیت روی دو موضوع مهم در مورد زنان بحث کند. یکی آموزش است که اگر نباشد هیچ پیشرفتی وجود ندارد و دوم حق کار است که طالبان از دختران افغان گرفته است. این دو مسئله بسیار مهم است.
ما موضوعی دو اساس
در اعلامیه شورای امنیت سازمان ملل متحد آمده است که انتظار می رود در نشست روز دوشنبه برخی از اعضای این شورا از طالبان بخواهند که دست از اقدامات ظالمانه علیه زنان افغان بردارند و به تعهدات بین المللی عمل کنند. این در حالی است که طالبان پس از تسلط مجدد بر افغانستان محدودیت های گسترده از جمله بر کار آموزش بر زنان وضع کردند. این کشور همچنان با یک بحران بزرگ بشری روبرو است. پیش از این دفتر امانگی کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل متحد اوچا گفته که بیش از نیم از جمعیت کشور، یعنی 22.9 میلیون نفر، در سال جاری 2025 به کمک‌های بشری نیاز دارند.
در این مورد با رقیه سایی فعال حقوق زنان هم گفتگوی تلفنی داشتم و در آغاز ازش پرسیدم که خواستش از نشست امروز شورای امنیت ملل متحد چیست؟
خواستم من حیث یک زن افغانستان، من حیث یک شهروند افغانستان که من قربانی سیاست های شوم و زن ستیزانه طالبا در افغانستان من هستم و سایر همجنس های در افغانستان این هست که واقعیت ها را در نشستی که قرار است برگزار شده بیان بکنن و واقعا یک راه حل اساسی در اینجا باید جستجو شود و تغییر بکند وضعیت زن افغانستان. ما شاهد نشست های زیادی در کشورهای مختلف از آدرس های مختلف بودیم و هستیم، ولی متاسفانه آنچه که مهم است تغییر وضعیت زن افغانستان است که نه تنها وضعیت زن افغانستان تغییر نکرده، بلکه هر روز طالبان با گستاخی تمام فرامین جدید دیگری را اینا صدور میکنن و فقط اعلامیه صادر میشه، اشک تمساح ریخته میشه و ابراز همدردی میشه با زن افغانستان و ای که چقدر زن افغانستان امروز از لحاظ روحی، از لحاظ اقتصادی صدمه دیده و صدمه میبینه، ای واقعا جبران ناپذیر است.
خودت گفتی که تا حال در بیش از 3 سال که طالبا به قدرت برگشتن در افغانستان از آدرس های مختلف نشست های مختلف برگزار شده، به نظر خودت چرا تا حال هیچ نشست نتیجه مثبت نداشته؟ نتیجه را که زنان افغان و شما میخواین که رفع محدودیت هاست به این نتیجه نرسیده هیچ نشسته؟
من فکر میکنم که عاملین این همه ظلم و وحشت به حالت خودشان رها شده. و عاملین کی هستن؟ عامل طالب است. طالب در افغانستان فرمان صادر میکنه، طالب در افغانستان زن از بدن اجتماع حذف میکنه، طالب امروز اجازه تحصیل از ما گرفته، امروز اجازه کار کردن در ادارات دولتی را از ما گرفته، اجازه سفر کردن و هر چیزی که حق انسانی ماست امروز از ما گرفته شده. ولی متاسفانه مقامات طالبان که جنایت ها را انجام دادن و انجام میتن، اینا معافیت سفر دریافت میکنن، اینا میرن آزادانه سفر میکنن، حتی به نشست ها دعوت میشه و اصلا اینا پاسخگو قرار داده نشده. فقط اعلامیه قسمی که من قبلا گفتم اعلامیه صادر میشه، نشست برگزار میشه، ولی عامل اصلی این همه بدبختی و ظلم و ستم به حالت خودش در افغانستان رها شده و حتی اینا آزادانه سفر میکنن.
به خاطر دریافت راه حل یا جامعه جهانی به خاطر دریافت راه حل چی کرده میتونه؟ پیشنهاد شما چیست؟
پیشنهاد ما این است که در قسمت پاسخگو قرار دادن سران رژیم تروریستی طالبان در قبال این همه ظلم و جنایت علیه زنان و ظلم و جنایت علیه بشریت همکاری بکنن تا زمینه صدور حکم بازداشت و همچنان به محاکم کشانیدن اینها زمینش مساعد شوه و همچنان در راستای برسمی شناسی آپارتاید جنسیتی و جرم انگاریان در افغانستان همکاری بکنن و صادقانه تلاش بکنن تا که وضعیت به طور عموم در افغانستان تغییر بکنن و همچنان در تشکیل یک حکومت عبوری و مردم محور، مردم افغانستان که خودشان رئیس جمهورشان، دولتشان و سیاست کشورشان خودشان با رأی آرای خودشان انتخاب بکنن، جامعه جهانی باید در کنار افغانستان بیسته و خاتمه به تایی وضعیت وحشتناک. واقعا از هر لحاظی افغانستان در بدترین وضعیت ممکن قرار داره و هر چه زودتر باید این وضعیت وحشتناک در افغانستان پایان پیدا بکنه.
رقیه ساهی فعال حقوق زنان با رادیو آزادی گفتگو میکرد.
از ساعت 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296
رادیو آزادی 24 ساعت. تشکر که با رادیو آزادی هستین. تنش‌ها در گذرگاه مرزی تورخم میان طالبان و پاکستان پابرجاست و به گفته برخی از اعضای جرگه قومی و تجار دو طرف، نیروهای سرحدی پاکستان روز گذشته تیراندازی کردند. 18 روز است که گذرگاه مرزی ترخم برای هر نوع رفت آمد از سوی پاکستان مسدود شده. تلاش ها در این مورد چی صورت گرفته؟ در این گزارش به شما میگیم.
در ادامه بسته بودن گذرگاه ترخم و درگیری ها میان طالبان و نیروهای سرحدی پاکستان، برخی اعضای جرگه که روز یکشنبه به هدف بازگشایی این مسیر میان سران قومی و تجار افغان برگزار شد، مدعی‌اند که نیروهای سرحدی پاکستان باز هم به جانب افغانستان تیراندازی کردند. با گفته اعضای پاکستانی، این جرگه تیراندازی پس از آن صورت گرفت که طالبان برخلاف درخواست جرگه صبح دوشنبه 10 مارچ کار روی ساخت پستی امنیتی را از سر گرفتند. آنها میگویند که پس از مداخله نمایندگان پاکستانی این اقدامات دوباره متوقف شده است. نیاز محمد شینواری، باشنده لندی کوتل در آن سوی خط دیورند و یکی از شرکت کنندگان جرگه، روز یک شنبه به رادیو آزادی گفت:
مورچه معنی سهر
کار بر روی ساخت مواضع در ترخم از سر گرفته شده بود و نیروهای پاکستانی نیز شرکه های محدود انجام دادن. حالان که دیروز در جرگه توافق شده بود که مواضع ساخته نشود و سپس مرز باز شود، اما برخلاف اصول جرگه آنها دوباره بر روی مواضع کار کردند.
حکومت طالبان هنوز در این باره واکنش نشان نداده است. دروازه ترخم برای 18 روز همچنان بر روی هر نوع رفت آمد بسته است. بعد از گشایش دوباره این دروازه و رفع مشکل، روز یک شنبه در ترخم جلسه میان بازرگانان، بزرگان قومی و مردم محل برگزار شد و فیصله بر آن شد که آتش بس برقرار شود و سپس این گذرگاه باز شود، اما تا کنون هیچ پیشرفتی در این زمینه مشاهده نشده است. با این حال اشتراک کنندگان افغان در این جرگه می گویند که خواسته های جرگه را با مقامات طالبان در میان گذاشتند و تصمیم خود را در نشست بعدی که هنوز تاریخ دقیق آن مشخص نشده اعلام خواهند کرد. خانجان الکوزه، یکی از اعضای هیئت مدیره اتاق تجارت افغانستان، در مورد ساخت مواضع گفت:
او افغانستان هیچ کلا دا خبر نمانی.
حکومت هرگز این مسئله را نمیپذیرد و میگوید که این زمین و منطقه متعلق به ماست. درخواست و آرزوی ما این است که مسائل سیاسی را با معاملات تجاری مخلوط نکنید. آنها میگویند که شما نباید موضوع بسازید. ما به دولت گفتیم و دولت گفت که این کار ماست و این منطقه مال ماست.
بسته بودن دروازه ترخم تجارت و تردد عمومی را با مشکلات جدی مواجه کرده است. یال حق، یکی از تاجران افغان، به رادیو آزادی گفت:
زیان خود است معلوم خبر ده.
زیان مشخص است. موترهایی که استادن نیمه از سبزیجات خراب شدند و تمام کالاهای من نیمه برگشت داده شدند. یک مسیر دیگر هم وجود دارد که به غلام خان می رود، اما آن مسیر هم با مشکلات مواجه است.
بسته بودن مسیر ترخم و درگیری ها باعث شده است که بسیاری از ساکنان محلی بی خانمان شوند و بیماران و مسافران با مشکلات جدی مواجه و تاجران دو طرف نیز زیان های مالی سنگینی را متحمل شوند. این در حالی است که پس از بسته شدن این دروازه سه شب پی هم درگیری های شدید بین نیروهای طالبان و پاکستانی رخ داد که منجر به تلفات جانی برای هر دو طرف شد.
رادیو آزادی، مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
تا لحظات دیگر به شما خواهیم گفت که حکومت جدید جرمنی در نظر دارد که برنامه پذیرش داوطلبانه پناهجویان افغان را متوقف کند. پناهجویان افغان در این مورد چی نگرانی دارند؟ تا لحظات دیگر. اکنون در مهمترین های جهان میشنوید که عربستان سعودی از گفتگوها بین ایالات متحده و اوکراین فردا میزبانی خواهد کرد. وزیر خارجه ایالات متحده هیئت آمریکایی را در گفتگوهای فردا رهبری میکند. ستار فروغ جزئیات بیشتر دارد.
وزارت خارجه عربستان سعودی اعلام کرده که گفتگوهای فردا در جده، شهر بندری این کشور، در بحیره سرخ برگزار خواهد شد. با گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، این که عربستان سعودی چرا جده را به جای ریاض محل برگزاری این گفتگوها انتخاب کرده مشخص نیست. گفتگوها بین روسیه و ایالات متحده در 18 فوریه در شهر ریاض انجام شده بود. جده در گذشته نیز از نشست‌های دیپلماتیک میزبانی کرده و شهر است که قصرهای سلطنتی را در خود جای داده است. وزارت خارجه عربستان سعودی گفته که این کشور به تلاش‌ها برای صلح دائمی و پایان بحران در اوکراین ادامه می‌دهد. این وزارت افزوده است که عربستان سعودی تلاش‌های را در این باره با میزبانی بسیاری از دیدارها انجام داده. ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در نظر دارد که امروز دوشنبه عازم عربستان سعودی شود. او روز جمعه گفت که با برداشتن گام‌های مرتبط با شرکای خود که مانند کیف خواهان صلح هستند ادامه می‌دهد. زلنسکی افزود که برای ملاقات به هدف تسریع روند صلح و تقویت نهادهای امنیتی آمادگی می‌گیرد. رئیس جمهور اوکراین گفته که یک تیم شامل آندری یرماک رئیس دفترش، آندری سیبیها وزیر خارجه و رستم عمروف وزیر دفاع اوکراین با او به عربستان سعودی می رود و در گفتگوها اشتراک می کند. مارکو روبیو وزیر خارجه ایالات متحده تیم آمریکایی را در این گفتگوها رهبری می کند. سیبیها در آستانه گفتگوهای جده روز جمعه با روبیو تلفنی صحبت کرد. وزیر خارجه اوکراین این صحبت را یک مکالمه سازنده خوانده. وزارت خارجه ایالات متحده در بیانیه گفت که روبیو تاکید کرده که رئیس جمهور دونالد ترامپ مصمم است که جنگ به زودی به پایان برسد و همه جوانب گام‌های را برای صلح پایدار بردارند. وزیر خارجه ایالات متحده شب گذشته عاصم عربستان سعودی شد. سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده گفته که مارکو روبیو در سفر 3 روزه‌اش به عربستان سعودی بر اهداف رئیس جمهور دونالد ترامپ برای پایان دادن به جنگ در اوکراین تمرکز خواهد کرد. بر اساس گزارش‌ها بخشی از اهداف این گفتگوها بررسی میزان آمادگی کیف برای دادن امتیازات بر روسیه در بدل پایان جنگ است. سرنوشت توافق کیف و واشنگتن درباره بهره برداری از معادن اوکراین هم از دیگر موضوعات مورد بحث در نشست جده خواهد بود. کیف اخیراً خواستار ضمانت امنیتی آمریکا در قبال امضای توافقنامه در زمینه دسترسی واشنگتن به منابع معدنی اوکراین شده بود. ترامپ نسبت به نتایج نشست جده ابراز خوشبینی کرده و گفته است که به باورش اوکراین این توافقنامه را امضا خواهد کرد.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما. پیام های رمضانی شما تا لحظات دیگر در این برنامه رادیو آزادی پخش خواهند شد. اما پیش از آن اکنون میشنوید که صدر اعظم احتمالی آینده جرمنی از توقف برنامه پذیرش داوطلبان پناهجویان افغان و سیاست های سخت گیرانه مهاجرتی کشور خبر داده. فریدریش مرتز به تازگی در یک کنفرانس مطبوعاتی گفته که با شرکای احتمالی ائتلاف به توافق رسیده تا محدودیت های سخت‌تر بر مهاجرت های غیر قانونی وضع کند. در این حال شمار از افغان های پناهجو در جرمنی و آنهایی که در کشورهای سوم منتظر انتقال به جرمنی هستند میگویند که حکومت جرمنی نباید نقض آشکار حقوق بشری در افغانستان را نادیده گیرد. بیشتر در این گزارش.
صدراعظم احتمالی آینده جرمنی اعلام کرده که برنامه پذیرش داوطلبانه پناهجویان افغان را متوقف و هیچ برنامه جدیدی را راه اندازی نخواهد کرد. فریدریش مرتز رهبر اتحادیه دموکراتیک مسیحی CDU و صدراعظم احتمالی جرمنی اخیراً در یک نشست خبری همچنان گفته که برنامه الحاق خانواده را برای مهاجرانی که حمایت فرعی دریافت کردند و وضعیت پناهندگیشان کامل نیست اما صرف به دلیل بی‌ثباتی در کشورشان در جرمنی پناه داده شدن متوقف خواهد کرد. او افزوده که با شرکای احتمالی ائتلاف برای اعمال محدودیت‌های شدیدتر بر مهاجرت غیر قانونی به توافق رسیده است. آقای مرتز گفته که درخواست‌های پناهندگی در مرزهای این کشور رد خواهد شد و جرمنی با اعمال کنترل‌های شدیدتر مرزی تلاش خواهد کرد تا مهاجرت‌های غیر قانونی را کاهش دهد. در این حال شمار از افغان‌های پناهجو در جرمنی و آنانی که در کشورهای سوم منتظر انتقال به این کشورند می‌گویند حکومت جدید جرمنی نباید نقض آشکار حقوق بشری در افغانستان را نادیده بگیرد. سید اکرم یک پناهجوی افغان در پاکستان که پرونده مهاجرت جرمنی را دارد روز دوشنبه 10 مارس بر رادیو آزادی گفت:
3 سال ما منتظر بودم که چه وقت جواب تاییدی از آلمان میگیرم و دیروز شنیدم که برنامه را به زودی متوقف می‌سازند. واقعا برای ما که هیچ گزینه دیگه نداریم، نمیتونیم به افغانستان بریم، برای ما مشکل است که دوباره برگرده. دولت جدید آلمان باید این را در نظر داشته باشه که در افغانستان اوضاع خوب نیست و نقص حقوق بشری هم روزه جریان داره.
حلیمه همراز که قبلا پذیرش گرفته و در پاکستان منتظر انتقال به جرمنی است نیز گفت:
با آنی که من خودم در کشور سوم فعلا قرار دارم، مصاحبه ما سفری شده و منتظر ویزا و تکیت هستیم که بخیر بریم طرف آلمان، ولی ما هم همچنان بیش از حد نگران هستیم. یک زندگی پر از تنش و پر از استرس را سپری میکنیم. واقعا ببینیم چه تصمیم میگیرن و هر چه تصمیم بگیرن قطعا که عملی میکنن.
فرید ریش مرتز رهبر حزب برنده در انتخابات پارلمانی اخیر در جرمنی در بخش از سخنانش اشاره کرده که پلیس فدرال جرمنی اختیارات بیشتر برای بازداشت مهاجران غیر قانونی که با اخراج روبرو اند خواهد داشت. ارشاد عظیمی، یک پناهجوی افغان در جرمنی که با خطر دیپورت مواجه است، بر رادیو آزادی گفت:
ما شخص ایتالیا را درم دو بار مصاحبه دادیم. بار آخر ترک خاک گرفتیم و به خاطر مریض بودم برم 3 ماه مهلت دادن. بسیار نگران هستم از یک سطح اعظم جدید شروع به کار کنه و پلان های زیجی مهاجرت را تطبیق کنه. نمیدونم سرنوشت ما چی خواهد شد.
قابل ذکر است که 2 پرواز مهاجران افغان از پاکستان که پس از انتخابات پارلمانی جرمنی به دلیل آنچه که مشکلات تکنیکی خوانده شد به تعویق افتاده بود، در 25 فوریه و 4 مارچ انجام شد و در مجموع 285 افغان از اسلام آباد به برلین انتقال یافتند. با گزارش دویچه وله، سیاستمداران احزاب اتحادیه سوسیال مسیحی و دموکرات مسیحی جرمنی که در انتخابات اخیر بیشتری نارا را کسب کردند و شمول برخی وزرای ایالتی، اخیراً از ادامه انتقال افغانها به جرمنی انتقاد کرده و همزمان خواستار تلاش بیشتر برای ممکن ساختن اخراج افغانها به کشورشان شدند. روزنامه جرمنی ولتمزون تاک بیشتر گزارش داده بود که این کشور تنها از سال 2021 تا کنون 35500 پناهجوی افغان را از پاکستان اسکان داده و 3000 نفر واجد شرایط هنوز در انتظار روند اسکان مجدد هستند. بر اساس معلومات اداره احصایی فدرال جرمنی، شمار پناهجویان افغان در این کشور تا پایان سال 2024 به حداقل 442,000 نفر رسیده است.
روزداران، گفتنی های شما در رمضان.
سلام، احترامات تقدیم به شما و تمام همکاران عزیزتان. نخست از همه باید بگیم که ماه مبارک رمضان، قسمی که از نامش هویدا است، یک ماه مغفرت است، ماه بخشش گناهان است. بازارهای افغانستان نسبت به سالهای قبل رنگ و جوشی که سابق داشتن فعلا وجود ندارد. شاید چندین دلایل داشته باشد، به نظر هر کس دلیلش مختلف باشد، ولی به نظر من دلیلی است که اقتصاد مردم افغانستان فعلا در او حالت نیست که ماه مبارک رمضان مثل سابق دیده شود در بازارها. طوری که شما بهتر میدانین که مردم افغانستان مردمی سرخان و سفره بسیار رنگین خوش می داشته باشد، همیشه وقت نمای مبارک رمضان طبعا با چندین نوع غذاها در سرخان می شنن. ولی نظر به این که اقتصاد مردم با چندین دلیل ضعیف شده، یکی خود شما بهتر می دونید که معاشات کارمندان در چند مدت می شه داده نشده و مردم دیگه هم کار و روزگار نیست. وقتی که پیسه و اقتصاد در چلش نباشد، بازار طبعا کمرنگ می باشد. دومی است که در شهر و بازار فعلا مردم در حالت عادی بسیار دیده میشه نسبت به سالهای قبل، اگر برتان بگویم تجربه خودم برتان بگویم. و دوم این که ما قبلا یادآور شدم که سابق بسیاری مؤسسات خیریه در اینجا افغانستان کار میکرد یا مؤسسات بین‌المللی بودن، مردم یک چیز برشان میرسید، فعلا هو چیزی وجود ندارد.
ماه مبارک رمضان یک ماه پربرکت و با فضیلت است، اما متاسفانه مردم بیچاره و ستم دیده ما شما در افغانستان با مشکلات بسیار جدی روبروس، فقر و تنگدستی تمام افغان ها را بسیار با مشکلات جدی مواجه ساخته. در ماه زمستان قیمت های مواد احتراقی و ارتزاقی به بالا می رود. مردم شریف افغانستان، خصوصا مردم شریف شمال، با مشکلات فقر و تنگدستی بسیار دست و پنجه نرم می کنه.
سلام، وقت بخیر. به امید سعادتمندی و سلامتی شما. قسمی که در جریان این رمضان و امو برنامه همیشگی رمضان ادامه داره، مثل سالهای قبل معمولا از ساعتهای 3:30 بعد از ظهر شروع میشه به آمادگی به خاطر افطار و سحری، معمولا هم تا شب ادامه داره.
رسیدیم به نیمه دوم این ساعت. تا لحظات دیگر بحث 25 دقیقه هفته رادیو آزادی آماده نشر خواهد بود، اما پیش از آن فشرده خبرهای افغانستان و جهان را به شما داریم. قرار است روز اتنبای و نماینده ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان گزارشش را درباره وضعیت این کشور در نشست شورای امنیت این سازمان در نیویورک ارائه کند. جبهه مقاومت ملی افغانستان به رهبری احمد مسعود، گروه مخالف طالبان، ادعا کرده که در حمله افرادش 3 عضو نیروی طالبان شب گذشته در حوزه افدام شهر کابل زخمی شدند. ریاست هواشناسی وزارت ترانسپورت و هوانوردی طالبان از احتمال برف و باران در 28 ولایت افغانستان هشدار داده. این ریاست در اعلامیه امروز گفت که بجز از کابل، قندار، نیمروز، کندز، کاپیسا و زابل در تمامی ولایت‌های افغانستان فردا سه‌شنبه احتمال برفباری و باران نسبتاً شدید وجود دارد. ایران می‌گوید که تحت فشار و تهدید از جانب واشنگتن درباره برنامه مورد مناقشه هسته‌ای‌اش با ایالات متحده مذاکره نخواهد کرد. و مارک روبیو وزیر خارجه ایالات متحده امروز اعلام کرد که حکومت امریکا تا 3% برنامه های اداره انکشاف بین المللی ایالات متحده یا USAID را پس از 6 هفته بررسی لغو می کند.
توقع ما و مردم
نیروهای امنیتی افغان ضرورت
زمانی که حادثه رخ داد.
بحث این هفته.
سلام، به برنامه بحث 25 دقیقه از رادیو آزادی خوش آمدید. حکومت پاکستان شریف الله معروف به جعفر را که اخیراً در ایالت بلوچستان در جنوب غربی پاکستان نزدیک مرز افغانستان دستگیر کرده بود، به آمریکا تسلیم کرد. این اقدام پس از آن صورت گرفت که به اساس گزارش‌ها سازمان‌های اطلاعاتی پاکستان از سوی اداره مرکزی استخبارات آمریکا CIA اطلاعات دریافت کردند. ایالات متحده محمد شریف الله، یکی از اعضای ارشد مظنون داعش خراسان، شاخه افغانستان گروه دولت اسلامی را متهم کرده که در برنامه ریزی حمله انتحاری سال 2021 در میدان هوایی کابل که منجر به کشته شدن 13 سرباز آمریکایی و 170 افغان شد نقش داشته است. مقامات آمریکایی گفتند که شریف الله عضویت خود در داعش خراسان و نقش خود در بمبگذاری آگوست 2021 را پذیرفته است. این حمله یکی از مرگبارترین حملات در کل جنگ 19 ساله تحت رهبری آمریکا در افغانستان بود. داعش خراسان که در افغانستان مستقر است، حملات مرگبار را علیه طالبان که در سال 2021 قدرت را دوباره در دست گرفتند انجام داده است. این گروه افراطی همچنین در سالهای اخیر حملات ویرانگر و سرخطساز را در روسیه، ایران و تاجیکستان سازماندهی کرده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در سخنرانی سالانه خود در 4 مارچ از اسلام آباد بابت کمک در دستگیری وی قدردانی کرد. در این حال شهباز شریف صدر اعظم پاکستان از ترامپ بابت از آن به نقش کشورش در مبارزه با تروریسم تشکر کرد و وعده داد که به همکاری نزدیک با ایالات متحده برای تامین صلح و ثبات منطقه ادامه می‌دهد. در برنامه حاضر با مهمانانم گپ می‌زنیم که این همکاری پاکستان با آمریکا به چه معناست؟ آیا دستگیری یک عضو شاخه ولایت خراسان گروه تندرو دولت اسلامی نشانه از بهبود رابط متشنج بین واشنگتن و اسلام آباد محسوب می شود؟ این اقدام پاکستان چی تأثیر روی رابط حکومت طالبان با جهان مخصوصا آمریکا خواهد داشت؟ آیا طالبان در نزدیک به 4 سال توانستند که در مبارزه با تروریسم و دهشت افغانی موفق شوند؟
مهمانانم در برنامه اینها هستند: عیسی اسحاق زئی، رئیس کنگره ملی افغانستان و آقای روابط بین الملل، و محمد نعیم غیور، آقای امور نظامی و سیاسی. مهمانان عزیز، به برنامه خوش آمدین. بحث خود را با آقای غیور آغاز میکنیم. این همکاری تازه پاکستان با امریکا به چه معناست؟
تشکر. در پاسخ به این سوال شما باید گفت که اولا خود داعش در میان گروه های تروریستی یا گروه های مسلحی که در طی بیش از 4 دهه به جغرافیای پاکستان و افغانستان ساخته شده و به جهت جنگ های نیابتی اینا استفاده شدن، طوری که ما تمام گروه های مسلح نامنهاد اسلامی رو به مورد مطالعه و بررسی قرار بدیم، داعش بین از اینا واقعا گروه بسیار پیچیده و مشکوکه و من قطعا به عنوان یک کسی که هم در عرصه سیاسی و هم در عرصه نظامی و استخباراتی کار کردیم و تحصیل کردیم و تجاربی داریم، من فکر میکنم که تحلیلگران سیاسی اونا نمیتونن عمق فاجعه را پیدا بکنن، به خاطر که مسئله بسیار استخباراتی و پیچیده. هیچ امکان نداره که چنین گروهی که اینقدر در پاکستان، در افغانستان، در روسیه، در اروپا، در هر جا فعالیت‌های تروریستی داره، با اینکه گفته میشه این گروه در عراق خلق شده و در اونجا شکست خورده یا در سوریه و برخی جای دیگر تا در ایران اینا عملات تروریستی کردن، هیچ امکان نداره که چنین یک گروهی بدون یک حمایت قوی استخباراتی و مالی و لوجستیکی خارجی ای بتونه که اقدر دوام بیاره، و در حالی که یک جغرافیای مشخصی هم نداره و همیشه در حالت گریز و فرار و مخفی هسته. و در مورد این که چطور شد که در این مقطع پاکستان آمد و این آدم محمد شریف الله، معروف به جعفر یا اجمل یا انجینر شریف یا تا یک لقب اسحاق زئی برش میدن، ای را عرض کنم که ای را پیدا بکنه و دستگیر بکنه و ای را به عنوان یک توفه تقدیم بکنه به آقای ترامپ. من فکر میکنم که بیش از این که این مسئله یک اهمیت مبارزه با تروریسم داشته باشه و یک نتیجه و دستاورد معقولی برای مردم جهان، مردم منطقه، حتی مردم آمریکا هم که در تهدید تروریسم هستن داشته باشه، بیشتر از این هم دولت پاکستان و هم آقای ترامپ خواستن استفاده سیاسی و تبلیغاتی بکنن، چنانچه آقای ترامپ بسیار ایراد به قول معروف بسیار انلاج داد، بسیار ایراد تبلیغ کرد و بسیار از حزب دموکرات و آقای بایدن نام برد، اونا رو بسیار محکوم کرد و خود ایتو نشان داد که گویا قله بالای مبارزه با تروریسم فتح کرده، در حالی که دوران اوباما مثلا خود اسامه بن لادن گویا بزرگترین رهبر تروریستان جهان اونجا کشته شد، و بسیار در حالی که اینا هزارها شریف الله را در افغانستان، در بگرام، در پلچرخی، در ولایات افغانستان، در داخل همی پاکستان، در گوانتاناما و این جاها اینا زندانی داشتن که رها کردن اونا را. حتی کسان خیلی، حتی خود می شریف الله هم زندانی بوده که با استفاده از سقوط جمهوریت که ناشی از ضعف خود آمریکا و ناشی از ضعف حکومت که آمریکا در افغانستان به وجود آورده بود، یعنی خود شریف الله از ادعای و چیز خود دولت آمریکا بودی که از زندان بدون محاکمه و مجازات برآمد و رفت چنین یک عملیات وحشتناک. و من عرض کنم که من برداشتم اینه که در این مقطع چون دولت پاکستان ما و شما شاهدیم که به بحران‌های بسیار عظیمی از جمله بحران امنیتی مثلا این گروه های افراطی مذهبی مثل تی تی پی و امثال از او که هر روز دست به عملات تروریستی در داخل خاک پاکستان میزنن، گروه های جدایی طلب مثل پشتون ها، بلوچ ها، اینا پاکستان در یک وضعیت بحرانی امنیتی، اقتصادی و اجتماعی بسیار بد به سر میبره، و این آقای شهباز شریف از این فرصت استفاده کرد، یک نفر عادی گروه های تروریستی را گرفت، بسیار کلان ساخت، گویا در حالی که اگر آمریکایی ها بیان استخبارات آمریکا، رهبری آمریکا، رهبری دنیا بیان پاکستان مطالعه بکنن، این پاکستان اصلا یک وضعیت، یک امتحان به مردم جهان، به آمریکا، به منطقه، به افغانستان داده که به اینا هیچ اعتماد نمیشه. اینه که اینا خواستن در این مقطع گویا این مسئله بسیار کلان بسازن و از این یک استفاده سیاسی ببرن و بتونن جلب حمایت آمریکا رو بکنن.
تشکر آقای غیور. اجازه بدین که دیدگاه آقای اسحاق‌زی هم داشته باشیم. آقای اسحاق‌زی، شما چی فکر میکنین این همکاری تازه پاکستان با امریکا به چی مانست و چرا حالا پس از نزدیک به 4 سال پس از حاکمیت دوباره طالبان چنین همکاری صورت گرفته؟
ما به یقین هستم که پاکستان از حال همکاری نمیکنن، فعال نیستن. بعد از اینکه در افغانستان تقریبا بیشتر از 40 سال قبل برنامه جنگ سرد در افغانستان آغاز شد، پاکستان و ایران مرکز برنامه های ساختارهای افراطی و ساختارهای بنیادگرای مذهبی بود. بناهن اینا پیوسته اتا افغانه در پاکستان ساخته شد، افغانه در ایران ساخته شد و اون طرف روسا هم چپای افراطی و رادیکال تربیت کردند و برنامه های جنگ سرد بارزی آغاز شد که کودتایی را انجام داد از سردار محمد داوود و همون بیلانس بین روس ها و انگلیس ها تقریبا برهم خورد، یعنی که زمینه مساعد شد که افغانستان به یک مرکز جنگ سرد تبدیل شود. امیال هم رسانه ها و اطلاعات نقاط مختلف منطقه و جهان طرحهای ارائه می کنند که مجموعه این ساختارهای توریستی چی داعش چی القاعده هست و چی برنامه های دیگه ساختارهایی است که داره منطقه ساخته شده، اینا از طریق پاکستان و ایران و حتی در ایران همیال اطلاعات و برنامه های ارائه می کنند که رهبر القاعده در ایران است. بنابراین ایران و پاکستان به مرکز در 40 سال به مرکز برنامه های افراطیت و تروریسم در شرایط جنگ سرد تنظیم شد و بالاخره
آقای ساغزای
مملکت خودشان امروز خود پاک.
آقای ساغزای، حالا سوال اساسی ای است که این روابط و این همکاری چی تأثیر بر اوضاع افغانستان خواهد داشت؟
افغانستان امروز در ورشت بالاخره در 40 سال برنامه های افراطی رادیکال چپ و چی بنیادگرهای مذهبی و افراطی و تروریست افغانستان به یک وحشت به جهنم تبدیل شد. این 40 سال یعنی که میلیون ها انسان کشته شد، زخمی شد، مهاجر شد. افغانستان بیشترین تلفات و قربانی در منطقه افغانستان داد، مردم افغانستان داد. یعنی افغانستان مرکز ساختارهای توریستی نبود، متاسفانه همین همسایه های ما بود که توریسم به افغانستان صادر میکردن. یعنی دو عامل افراطیت مذهبی و اسلامی از جانب غرب و رادیکالای چپ رادیکال از طرف روسا و یا شرق برنامه هایشون پیش می برد. یعنی ارجوی زنا عوامل بودن برای دیکتاتوری، برای افراطیت، برای خشونت و وحشت. متاسفانه بعد از اینکه ایالات متحده آمریکا آمد، همین ساختارهای تنظیم های افغانه و اشکانه اونم قماندان هایی که سال 1992 افغانستان به وحشت تبدیل کردن امیاد قدرت آمدن که عوامل شکست هم ایالات متحده آمریکا و هم غرب و هم مردم افغانستان شد. بعد از اینکه کودتا علیه پروگرام ملل متحد صورت گرفت، او هم به دستور امی ساختارهایی که برنامه های روسا در افغانستان ترتیب کرده بودن کودتا صورت گرفت. یعنی در برابر
پروگرام ملل متحد آنچه که شما یادآور میشین مسائلی بود که در گذشته صورت گرفت و شرایط امروز نسبت به گذشته تفاوت و شرایط خاص خود را داره. حالا همکاری تازه پاکستان با ایالات متحده آمریکا چی تأثیر روی روابط حکومت طالبان با جهان مخصوصا آمریکا خواهد داشت؟ اگر کوتاه بگوین.
خوب، آمریکا و خر به این نتیجه رسیده که افراطیت و فساد راه حل مسئله نیست. اینا کوشش میکنن تاکید کنن و فشار وارد کنن سر ساختارهای نظامی و استخباراتی پاکستان و فشار وارد کنن سر بنیادگرایی مذهبی رژیم ایران که اینا دیگه دست از ساختن برنامه های تروریستی بردارن. ببینید امیال پاکستان آنقدر در یک وحشت به حساب امین جنگ و جدال از طریق افراطیت صورت میگیره که تا لوی دریسیش میگه که ما در جنگ هندوستان اینقدر تلفات نظامی نداده بودیم که در یک سال در این برنامه هایی که طالبان پاکستانی این برنامه ها را پیش برده علیه پاکستان. بنابراین من به یقین هستم که امو آتش که امرو در داده شده امروز امو آتش خود این کشورها را مردمش زیر فشار قرار داده و زیر شکنجه و وحشت قرار داده. ما به یقین هستم که اگر قرار باشه که ما راه حل پیدا کنیم، راه حل امیست که آن خو یا میخواین امتیاز بگیرن، تجارت میره برای هم رژیم ایران هم پاکستان که نمی برنامه های افراطی را تربیت کنن و بعد از اینکه یارو تربیت کنن یارو بفروشن. از این خاطر
آقای صاحبزاده در مورد
برنامه های
در مورد از این که چی راه حل میتونه و راه های حل چی هست در جریان برنامه صحبت میکنیم. اجازه بدین که از آقای غیور هم در این مورد دیدگاهشان داشته باشیم. آقای غیور، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در سخنرانی سالانه خود در 4 مارچ از اسلام آباد بابت کمک در دستگیری این شخص قدردانی کرد. شما چی فکر میکنین؟ آیا طالبان در نزدیک به 4 سال نتونستن که در مبارزه با تروریسم و دهشت افغانی موفق شوند که امریکا با پاکستان همکاری های خود تازه آغاز کردن و پاکستان توانست که ثابت بسازه که در امر مبارزه با تروریسم متحد است و یک دستاورد را برای امریکا پیشکش کنه؟ شما چی فکر میکنین؟
ببینیم، این که طالبان ثابت کردن که اونا نمیتونن با در مبارزه علیه تروریسم به خصوص داعش موفق باشن، یک چیزی که ما و شما شاهد هستیم و میبینیم که داعش در بسیار اوقات در طول می بیش از 3 سال امارت طالبان عملات تروریستی در نقاط مختلف افغانستان از جمله در کابل، حتی اهداف علیه خود طالبان تا سطح وزارتخانه های طالبان اونا انجام دادن و پیاده کردن و به رسانه ها هم گفتن که این عمله را ما کردیم، یعنی گروه داعش. این از گروه داعش یک گروه بسیار پیشترم گفتم پیچیده، مشکوک و چند بودیه. شناختی که ما به عنوان یک مسئول استخباراتی و یک مسئول سیاسی نظامی که در گذشته کار کردیم و تا 3 سال پیش در داخل کشور خود بودیم و در سطح اوزی غرب افغانستان در سطح چندین ولایت کار کردیم، از این گروه های تروریستی و از جمله مخصوصا در مورد داعش مدارم و داعش را تهدید بسیار جدی میدانم. اینه که داعش نه تنها که خودمون تشکل داعش خراسان هست، بلکه داعش یک جریانی است که ما دیدیم، حتی با بعضی جروس کردیم، شاید اون فرد مشخص نگفته که من داعشی هستم، ولی در داخل شهر، در دانشگاه ها، در محیط زیست زندگی میکردن، کار میکردن، تحصیل میکردن، ولی افکار داعشی داشتن، از خلافت اسلامی میگفتن بسیار به افراد. آنچه که داعش میگه مثلا مثل حزب التحریر و امثال هم که اینا واقعا به لایه های مختلف اجتماعی به خصوص بر تحصیل یافتگان جامعه افغانستان در سطح حتی برخی دکتران، برخی انجینران و برخی کسانی که دارای تحصیلات عالی بوده اینا نفوذ کردن. عرض کنم که اینه که این بسیار خطرناکه که این گروه نه تنها به گروه های تروریستی مسلح، حتی به خود طالبان. شما چندی پیش به داخل ایراد 21 نفر طالبان حتی از استخبارات خود به اتهام عضویت در داعش دستگیر کردن و بسیار افراد طالبان از ولایت های دیگه تا جایی که ما چنیدیم دستگیر شده که اتهام از اینا عضویت در داعش بوده. بلکه اینا گفتن در گروه های که در سطح مدرسه، در سطح یک حزب، در سطح یک گروه ظاهرا سیاسی و تبلیغاتی و اینا چی میکرده، داعش نفوذ داره و هواخواهان خود داره، که این بسیار مسئله بسیار خطرناکه. و ما بارها گفتیم که طالبان با اینکه قوای مسئله افغانستان را پاشاندن، او استخباراتی که با کمک جامعه جهانی نسبی ساخته شده بود، با اینکه ضعف‌های زیادی بود، فساد بود، قفلت بود، دیگه بود، ولی بازم یک تشکل بود. امروز در استخبارات 20% نمانده به امارت طالبان، همه ترک وظیفه کرده، همه ترسیده، همه فرار کرده، همه را اینا منفک کردن و یک گده ملا و طالب و از کوچه و بازار و کوها آوردن به جاز اینا جابجا کردن. او تشکل مسلکی استخباراتی که حتی از حکومت‌های سابق از داعش است که بسیار مسلکی بودن، اونا همه رفتن، اونا 99% رفتن، کسی نمونده. طالبا خود از اینه تشکل خیلی استخباراتی نیستن، تشکل خیلی کشفی نیستن. درسته یک گیده مردم از بر بعضی باورها یا بعضی مسائل یا بخاطر بعضی مشکلاتی که دارن یک سری مطالب از اینا گزارش میدن، ولی نفوذ به عمق داعش و کسب اطلاعات و گزارشات از عمق داعش به سادگی نمیشه. با این تشکل که طالبان داره به اینا نمیشه. فکر شما اینه که طالبان دچار چالش هستن و شرایط مساعد کردن که امروز از این فرصت چیز استفاده کنه. عرض کنم که دی فرصت پاکستان استفاده بکنه و بیا یک نفر دستگیر بکنه و خواسته باشه از او چیزایی که ما پیشتر اشاره کردم، مشکلات عظیمی که فعلا اینجا مواجه است، از جمله خصوصا مشکلات ناامنی، با اینکه در گذشته پاکستان به امریکا جفا کرده، به ناتو جفا کرده، پاکستان طالبان دوباره زور داده، طالبان در مقابل ناتو امریکا استفاده کرده، پاکستان طالبان کشورها از جمله بله.
حالا سوال اساسی است که حکومت طالبان همواره تاکید کرده که شاخه خراسان گروه دولت اسلامی داعش را در افغانستان سرکوب کردند و این گروه دیگر تهدید ایجاد کرده نمیتونه. طالبان میگن که افراد داعش از او سوی خط دیورن از پاکستان وارد افغانستان میشه، اما اسلام آباد میگه که داعش در افغانستان افراد جلب و جذب میکنه و حملات را در پاکستان انجام میده. و همچنان در پس از دستگیری شریف الله و تسلیم دهیش به امریکا، ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان گفت که این فرد در خاک افغانستان نه بلکه در خاک پاکستان دستگیر شده. حالا چی فکر میکنین شما، آینده چی خواهد شد؟ آیا امریکا بعد از این با طالبان همکاری خواهد کرد یا با پاکستان؟ کوتاه بگوین.
خب امریکا منافع خود میبینه، اگر طالبان در جهت منافع امریکا و رفع تهدید از امریکا و دوستان امریکا کار عملی بکنن که نمیتونن بکنن، چون خود ذات طالبان تروریسم، همی امریکا سالهای سال طالبان به عنوان گروه تروریستی سرکوب کرده، به شکست مواجه کرده، آمده افغانستان اشغال کرده، 20 سال در افغانستان با طالبان رو در رو بوده و با کمال تاسف چون غلطی‌های زیادی و ضعف‌های زیادی در خود دولت آمریکا، در استخبارات آمریکا، در نظامیای آمریکا و در حکومت فاسدی که در افغانستان به وجود آورده بودند بود که تروریسم در طی 20 سال شاید 50 برابر تقویت شد. یعنی او طالبان سال 2001 که هنوز شکست نخورده بودند و در افغانستان به قدرت بودند، امروز 50 برابر سلاح دارند، امکانات مالی دارند، شهرهای آباد و کابل و همه را به دسترس دارند. به ایراد اینه که یعنی در طول 20 سال اینا تقویت شدن. و از طرف دیگه عرض کنم که مسئله اتهام طالبان به پاکستان که گویا داعش از پاکستان چی میشه، من پیشتر به شما گفتم که در این شکی نیست که یک گروه با این قدر پیچیدگی، با این قدر گستردگی دست به عملات میزنه و هیچ امکان نداره که کدام استخبارات یا قدرت خارجی او را حمایت نکنه. ولی مسئله که من که بازم میگم پیچیده، مثلا عملات داعش کالا این گروه های دیگه میکنه به نام داعش تمام میشه، چیزی من گفته نمیتونم، یک چیزای عطس میزنم ولی نمیخوام او عطس خود به اینجا بگویم که عملاتی که بر چینایی میشه در داخل خاک پاکستان که بسیار به ضرر پاکستانه، چون پاکستان قراردادهای بسیار مهمه با بانش اقتصادی با چینایی داره، این مثلا به نام داعش تمام میشه. و یا مثلا عملاتی که بر مدرسه اقانیه شد که خود امو رئیس اقانیه اونجا کشته شد، یا یکی دروز پیش هم یک حمله به یک ملای دیگه از این جمعیت علمای پاکستان شد که اینا به نوعی با دولت پاکستان هم نوا هستن، جدیاناتی نیستن که مخالف دولت. اینا کمک مسئله رو پیچیده میسازه، ولی باید که اینا بسیار به صورت مسلکی و استخباراتی کشف شوه و مستدل و مستند شوه که بعد اگه آدم بتونه بعضی جنبه ها به رسانه ها اظهار بکنه.
تشکر آقای غیور. آقای ساغزی شما چی فکر میکنین؟ پیش بینی های شما چی هست؟ طالبان چی راه ها و چی فرصت هایی دارن که از او استفاده کنن تا در آینده بتوانند که همکاری در بخش مبارزه با تروریسم با امریکا داشته باشن؟
ما به یقیده استم که در طی 4 سال طالبان نتارستن بر بنیاد یک دولت ملی و یا یک سیستمی که بفاهمین کنجه حاکمت قانون وجود داره، مشروط ملی داره، مشروط بین ملی داره، چون چیزایی را انجام ندادن. اینا فعلا فاقد مشروطیت ملی و بین‌المللی هستند، فاقد قانون اساسی هستند. این پیکر جامعه را از تحصیلات محروم کردن و در برنامه های طالب ها امروز متاسفانه که برنامه های مدارس تنظیم شده و تقریبا بیشتر از 20 هزار مدارس است که اینا اگر به این شکل برنامه های خود را به شکل افراطیت مذهبی پیش ببرند، این مدرسه ها به یک وحشت و بالاخره یک مرکز توریسم تبدیل میشه. خود افغانستان هم چنان بنابراین بسیار ضرورت است که برنامه های خود جامعه جهانی درک کرده. مثلا شما در اروپا ببینید تغییرات بسیار گسترده در انتخاباتشون به وجود آمد، در ایالات متحده آمریکا ببینید که انتخاباتش برنامه های تنظیم شد که آقای ترامپ اکثریت مطلق رای گرفتن، هم کنگرس و هم سنا را. دلایلی بود که بسیار به شکل افتضاحی است آقای بایدن بدون یک سنجش های بر بنیاد منافع آمریکا و بر بنیاد منافع خر و حتی بر بنیاد منافع افغانستان اینا به طور میاهی از افغانستان بیرون شوند و یک الترنتیف را باقی بارند که نه بر مردم افغانستان میبود، نه تهدید بر منطقه و نه بر ایالات متحده آمریکا و غیره. آره جهان در مسیر حرکت میکنه که افراطیت خیلی از مهاجرین در اروپا عذاب به وجود آمده که این عذاب نمیخواهد که دیگر مهاجرین در کشورهایشان بیایند و مهاجرین هم در کشورهایشان آمده و وارد شده که اینا اکثرشان برنامه هایی را پیش میبرند که اینا کاملا با مون روی بنیادگرایی یا افراطیت در کنج کنار دنیا اینا دارات دامن میزنند، چی از ایران میرن، پاکستان میرن، چی از افغانستان میرن. بنان تروریسم و افراطیت در وحشت تبدیل شد. ما فکر میکنم که هم پاکستان زیر فشار قرار داره برای اینکه در چندین روی بازی میکنه. از یک طرف که چینایی ها برنامه خود را پیش برد، اما بنادر گواده را جور کرد که اونا را در گرمیان اینا را رابطه و این باعث کرانی جدی ایالات متحده آمریکا و غرب شده. این هم با غرب میخواین برنامه خود را پیش برد. اینا همون برنامه های توریستی ها افراد تنظیم میکنن، چی ایران چی پاکستان، پس دوباره در یک مقطعی که اگر بخواین امتیاز بگیرن اونا را نفروشن. بنابراین اگر قرار باشه که ما برنامه های توریستی را توقع بدیم، بنابراین غیرات بسیار جدی لازم است برای برنامه های استخباراتی و نظامی چی در پاکستان در ایران.
تشکر آقای اسحاق زیب. آقای غیور یک دقیقه داریم، کوتاه بگوین که رای حل شما در چی میبینین که به یک نوع تغییر در افغانستان به و حکومت طالبان بتوانند که هم مشروعیت ملی بتوانند به دست بیارن و هم مشروعیت بین المللی و به یک نوع افغانستان از بحرانی که دامنگیریش هست خلاص شود. کوتاه بگوین که وقت ما کم است.
ببینیم بس کسب مشروعیت برای افغانستان و برای طالبان نمیگم، برای افغانستان میگم، چون همیتو که آقای ساقزه اشاره کرد این حکمت های گروهی آمده و رفته و هیچ نتیجه مطلوبی جز درد و یأس و تباهی و آوارگی و مرگ و کشتن و ویرانی برای مردم افغانستان نداشت. حکمت گروه هیچ امکان نداره. حکمت تک گروه باز خصوصاً اینقدر که تک گروه حکومت طالبان، حکومت یک گروه ملا، یک گروه آخوند که اکثریت یعنی با کمال تأسف سواد دینی حتی کافی ندارن و در مهمترین پست‌های دولتی کسانی قرار دارن که حتی میگم با ادعای ملا و سواد دینی رم ندارن. حکمت از یک جنس، حکمت از یک سمت، حکمت از یک قوم، حکمت از یک زبان، حکمت از یک گروه به هیچ صورت امکان نداره که تدامه. هر چی که آقای زبی الله مرجاید و این و آن و اینا بیاین بگوین و براتش بیا از آیت و حدیث دین و مقدس اسلام استفاده کنن، مردم حالا بیدار شده، مردم حالا فهمیده.
ممنون.
راه نجات افغانستان به اینه که طالبان از این کتازی و از این ستیز جوهی و از این تمامیت خواهی دست بکشن، طالبان به مردم افغانستان رو بیاورن و
تشکر و آقای غیور
و افغانیت مردم افغانستان و خواستای جامعه بین المللی باید بپذیره.
تشکر از مهمانانم اسحاق زی و محمد نعیم غیور آقای امور سیاسی و نظامی که در بحث با ما شرکت کردن. از شما شنونده های عزیز هم ممنون هستم.
دوستی تا با من دیدی و من دیدم، دوستی تا با من دیدی و من دیدم، فهمیدم و فهمیدی که فهمیدم، فهمیدم و فهمیدی که فهمیدم. سران چشمت با من گفت خودت خاموش و یک دنیا سخن گفت سخن گفت چشم مستت را بنازم سخن گفت چشم مستت را بنازم